ساعت 16 در ایران. پروانه وحید منش هستم همراهتان با این بخش خبری رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فارس، در رزمایش موشکی سپاه پاسداران به نام رزمایش اقتدار ولایت چند موشک بالستیک آزمایش شده است. چندی پیش آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران در آستانه اجرای توافق هسته‌ای موجب اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا علیه ایران شد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درباره توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در رابطه با پناهجویان ابراز نگرانی کرد. بنابراین توافق که روز دوشنبه به دست آمد، ترکیه پذیرفته است که پناهجویان غیرقانونی از یونان به ترکیه بازگردانده شوند. هیئت دولت روز دوشنبه در مصوبه نرخ 41 عنوان جریمه رانندگی را تغییر و سقف جرایم رانندگی را به 400 هزار تومان افزایش داد. روز سه‌شنبه چین از آمریکا به خاطر تعیین مجازات برای یک شرکت بزرگ سازنده تجهیزات مخابراتی در ارتباط با ایران انتقاد کرد. شرکت ZTE متهم به فروش تجهیزات تحریم شده از جمله سیستم‌های کنترل مخابراتی به ایران است. پس از کسب توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از یونان به خاک ترکیه، رئیس اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری گفت روزهای مهاجرت بی‌رویه به اروپا به پایان می‌رسد. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت آمریکا برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را نپذیرفته است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که کشورش متحد شده با همکاری متحدانش گروه حکومت اسلامی یا همان داعش را نابود کند. ختنه زنان با وجود پیگیری‌های بسیار فعالین حقوق بشر در ایران هنوز در بسیاری از شهرها از رسوم جاری و ساری است. زنان بسیاری در ایران هنوز به تیغ ختنه سپرده می‌شوند. ضمن خدافظی از شما دعوت می‌کنم به گزارش رویا کریمی مجد درباره این موزل اجتماعی در ایران توجه کنید.
تمرو با دو ساله، چهار ساله، سه ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و دوده سه چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که برادر داشت جور درنه و ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارم رو در آوردن و من رو یه صندلی چهارپای نشوندن بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ میزدم که مثلا من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم زیاد نبود ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره.
۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان در جهان است. خشونتی که به گفته سازمان ملل یکی از اشکال آن ختنه یا ناقص‌سازی جنسی است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل، اکنون 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در سراسر جهان در معرض خطر ختنه شدن قرار دارند و بیش از 130 میلیون زن در جهان ختنه شدند. سال 2014 برای اولین بار نام ایران در لیست کشورهایی قرار گرفت که در آن عمل ناقص‌سازی جنسی زنان صورت می‌گیرد. تا پیش از این اما کمتر کسی گسترش ختنه زنان در ایران را باور می‌کرد.
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی می‌کردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم یه پیرزن اومده بود خونمون، دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم من شوکه شده بودم. من شلوارمو درآوردن و منو روی صندلی چهارپایی نشوندن بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا چون ترسیده بودم یه چیز دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت چون که من خیلی سنم زیاد نبود ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ درآورد پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم مبدانی یعنی من اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودش رو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و دوستش من دستشویی به مادرم گفتم که آه من الان میتونم برم دستشویی. گفت نه یه خودی دیگه صبر کن و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه نمیدونم دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره همسن و سال خودم یکم ازم بزرگتر بود 5-6 سال منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم گفتم که تو چرا اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفتم منو نگاه کن بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی چرا اینجوری فرق داری؟
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. رایحه مظفریان، جمعیت‌شناس ساکن ایران که تحقیق گسترده‌ای در مورد ختنه زنان در ایران انجام داده، در مورد گستردگی ختنه میگوید
تا کنون اون مطالعاتی که به دست اومده توی 6 استان ثبت شده که در درجات مختلف ختنه انجام میگیره. خب در برخی از استانها و در برخی از مناطق استانها در درجات بالایی ختنه انجام میگیره و با درصدهای زیادی، اما در استانهای دیگه ما میبینیم که زنان با سنین بالا هنوز ختنه شده باشن، حضور داشته باشن، وجود داشته باشن، اما مثلا دیگه دختر یا نوش که در سنین 20 سال یا 10-12 سال زندگی میکنن ختنه روشون صورت نگرفته باشن. این 6 استان رو ما میتونیم نام ببریم که مهمترینشون مثلا منطقه کردنشین یا جنوب آذربایجان غربی هست، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان و استان هرمزگان هست.
ختنه زنان در ایران در استانهای مرزی کشور صورت می‌گیرد. استانهایی که به گفته بیان عزیزی، حقوقدان و فعال مسائل زنان در نوار ختنه قرار دارند.
یک نواری هستش که بعضی از جاها هرچون به اسم مناطق کردنشین ازش اسم برده میشه، در تقسیمات جغرافیایی، در تقسیمات سیاسی، چه توی ایران و چه در منطقه عراق، اما می‌بینیم که وقتی شما به این طیف نگاه می‌کنید توی بعضی از شهرها قطع میشه، حتی توی بعضی از روستاها قطع میشه و ما می‌بینیم که اونجا یک پرش داریم و دوباره از یک نقطه شروع میشه. یعنی میشه گفت که یک جور آمار مثل قطره‌های بارانی، یک آمار قطره‌ای هستش که بعضی از مناطق خیلی زیاد هست، خیلی شایع هست و توی بعضی دیگه از مناطق خیلی کم هستش. توی منطقه کردستان عراق در نظر بگیرید، ما توی منطقه اورامانات بسیار شایع داریم این پدیده رو، یعنی آمار خیلی زیادی هستش. توی منطقه سنندج به شدت این آمار کاهش پیدا میکنه. فاصله جغرافیایی بین مریوان تا سنندج خیلی زیاد نیست، اما توی سنندج میشه گفت تقریبا متوقف میشه، آمار خیلی خیلی کم میشه. توی منطقه سرقز و اطراف سرقز هم باز به طور متوسط هست. به منطقه بانه و مرز ایران عراق که میگیره ناگهان آمار بالا میره و ما یک آمار خیلی زیاد داریم و تا به کردستان عراق که میرسه که خیلی آمار شایع هستش و بسیار زیاده، بسیار بالاست.
زمانی که از رویا پرسیدم که آیا تنها او در خانوادهشان ختنه شده است، پاسخ داد که پیش از او مادرش هم ختنه شده بود. مادر رویا نیز حاضر شد تا از خاطرات خود از زمانی که مورد ناقص‌سازی جنسی قرار گرفته بگوید، با این امید که دیگر هیچ دختری در ایران ختنه نشود.
پنج خواهر بودیم، خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود، بعد همه رو با هم 2-4 سال اینجوری همه رو با هم نشوندن و دیگه اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشی. تو اتاق بودیم تا یکی دو ساعت دیگه تمام شد.
آنگونه که مادر رویا میگوید همه زنان روستا ختنه شده بودند، مادرش، خواهرش، مادر شوهرش و دختران همسایه‌شان. به همین دلیل همه ختنه زن را سنتی میدانستند که باید اجرا شود.
تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باش، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیم، مثلا چیز غیر طبیعی نبود برامون که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی جوری شده.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم می‌ریزه. یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاقا اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری زن و شوهرها از هم زده میشن، زندگی از هم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره؟ یعنی بگم 80% اثر داره.
اما آیا این تنها یک سنت اجتماعی در شهرهای جنوب و غرب ایران است؟ راحله مظفریان میگوید ختنه زنان در استانهای جنوبی ایران نه یک سنت اجتماعی بلکه تیغ مسلمانی است.
خودشون میگن که ما اگر اینکه ختنه نکنیم مسلمان نیستیم. کلا به این موضوع میگن تیغ مسلمانی. اما اینکه واقعا تا چه حد اسلام به این موضوع اشاره میکنه که چقدر واجب میدونه مسئله ختنه زنان رو، با دیدگاه‌های مختلف متفاوته. مثلا افرادی هستن که سلفیان یا به شدت اعتقادات مذهبی تندی دارن، اونا معتقد هستن که این عمل بیش از اون چیزی که ممکنه فکر بشه در موردش یک مسئله توصیه شده توسط اسلام هست.
جستجوی کلمه ختنه در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بی‌نتیجه است. اما سایر علمای دینی ایران در این مورد سکوت نکردند. آیت الله نوری همدانی در پاسخ سوالی در مورد ختنه زنان این عمل را عمل مکرمه‌ای برای زنان دانسته است. آیت الله جوادی آملی نیز در پاسخ استفتایی در این مورد نوشته است زنان هم می‌توانند مانند مردان ختنه کنند، یعنی قسمتی از اطراف محبل خود را بردارند. این کار در اسلام حرام نیست و در بین اهل سنت رواج دارد و باعث می‌شود زن در نظر شوهر خود دوست داشتنی‌تر و نیکوتر جلوه کند. در روایتی داریم که پیامبر خدا این کار را تایید و بلکه سفارش کرده است. اما حسن یوسفی اشکبری اسلام شناس ساکن آلمان نظر دیگری دارد.
در اسلام اصلا ما بحثی در این زمینه نداریم. یعنی اگر منابع اسلام رو قرآن و سنت معتبر نبوی بدانیم، نه در قرآن چنین بحثی داریم و چنین حکمی داریم و نه در سیره معتبر نبوی ما چنین حکمی داریم الان و در اختیار ماست. بعدن در فقه، چون به هر حال حکم شرعی یا در قرآن باید باشه به طور صریح یا در سنت و حدیث پیغمبر، یا حتی اگر شیعه هم هستیم در سخنان امامان شیعه باید باشه، و یا بعدن باید در اجتهادات و در استنباطهای شرعی فقیهان اسلام در طول 1400 سال به وجود آمده باشه دیگه. اون چیزی که قطعی در قرآن نیست. اونجا که من اطلاع دارم در سیره پیغمبر هم ما چنین چیزی نداریم. یعنی شما در مکه، در مدینه، در طول 23 سال دوران نبوت پیغمبر اسلام جایی ندارید که پیغمبر دستور داده باشه که این کار انجام شده باشه، اونم به عنوان یک حکم شرعی و اونم تازه حکم شرعی جاودانه که باید تا روز قیامت این چنین باشه. حالا البته ممکن است که شما در اینجا و اونجا یک کتاب حدیثی و روایی، یک روایتی هم از پیغمبر داشته باشید یا پیدا بکنید، ولی اون باید جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
محققان میگویند شدت ناقص‌سازی به نوع نگرش مجری آن و فرهنگ حاکم بر منطقه بستگی دارد. بر اساس آنچه سازمان یونیسف اعلام کرده، 3% از ناقص‌سازی جنسی در جهان رواج دارد. نوع اول آن برداشتن جزئی یا کلی کلیتوریس است. در نوع دوم کلیتوریس به طور جزئی یا کلی برداشته می‌شود و لب‌های کوچک فرج بریده می‌شود. در نوع سوم که بیشتر در قبایل بدوی آفریقایی مشاهده می‌شود، مجرای محبل با ایجاد یک مهر موم تنگ می‌شود و لب‌های کوچک و گاهی لب‌های بزرگ فرج برش داده می‌شود. آنگونه که تحقیقات نشان داده، رایج‌ترین نوع ناقص‌سازی جنسی زنان برش کلیتوریس و لب‌های فرج است که بر روی 80% از قربانیان اعمال می‌شود. هرچه عمل ناقص‌سازی عمیق‌تر باشد، علاوه بر نقص جسمانی که برای دختر ایجاد می‌شود، احتمال بروز عفونت و بیماری‌های ثانویه نیز افزایش پیدا می‌کند، به خصوص اینکه عمل ناقص‌سازی عمدتاً توسط قابله‌های قدیمی و زنان پیر در روستاها انجام می شود که کوچکترین توجهی به مسائل بهداشتی ندارند. مادر رویا می گوید که مهمترین تأثیر ختنه بر او از دست دادن تمایلات جنسیش بوده است.
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم زناشویی هیچی نمیستم، یعنی اصلا نمیدونستم ریباید بشه هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردی؟
من تو 15 ساله اصلا، شاید بگم بعد از یه سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید خودتون که این اتفاقی که برای شما افتاده، ختمه‌ای که در مورد شما رخ داده، روی زندگی شما، رابطه شخصی شما به همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
هم میذاره. زنایی که این عمل خشون انجام شده، شاید بگم تو ما یه دفعه دو دفعه بیشتر دوست ندارم. یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگی نگه داریم اینجوری. واقعا سخته، موزل. تا دوچار نشه نمیدونید. ماجرای دخترم بیشتر برام درد آورد.